بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نجر الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول اغدتم من لسانی یفقه قولی. السلام علیک یا سار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور. موضوع بحث ما در سال 95 دهه دوم محرم در این حسینیه معظم در هیئت حضرت ابوالفضل مدرسه امام پیرامون شرح بعضی از فرازهای زیارت عاشورا است. شب اول فرازی که مطرح کردیم وتر الموتور بود و امشب هم باز ادامه همین بحث است و فکر میکنم تا یک دو شب دیگه هم رو قصه موتور یعنی چی باید مزاحمتون باشم. وتر در مقابل شفعه به معنای تک. حسین وتر است، یعنی یگانه است، بی بدیل، بی نظیر، بی همتاست، مثل ندارد. توضیح دادیم. اما در مورد موتور یعنی تنها شده یه سوالی رو مطرح کردیم که چرا حسین تنها شد. در جواب این سوال چند تا سوال مطرح کردیم، خودتون پاسخ دادید. مردم حسین رو نمیشناختن که کمکش نکردن. جواب دادیم که خود سید الشهدا فرمود این مردمی که الان شمشیر کشیدن در مقابل من، منو از فرزندان و برادران و آبا اجداد خودشون بهتر میشناسن. طرف مقابل ابی عبدالله رو نمیشناختن، یزید سگبازه، یزید دائم الخمره، یزید زانی و فاسق و حرامیه که میشناختن. چون اینقدر فسق و فجور این ملعون علنی بود که اهل سنتی که خیلی هم متعصبن و حاضر نیستن یک سانت عقب نشینی بکنن، اینها در مورد یزید میگن ما دستمون بالاست، خودشون هم لعنش میکنن. اینقدر فسق و فجورش بالاست که سنی های متعصب هم میگن آدم پستیه، این آدم ملعونیه نسبت به یزید. ببینید چیه. خب حسین رو که میشناسن، یزیدم که میشناسن، آیا مردم خبر نداشتن سال سوم که امام حسین با یزید درگیر شده، بیعت نمی کنه، نمیخواد بیعت کنه. آقا گاهی وقت آدم مرید خیلی داره، اما مریدا دنبال کارشونن، خونهشونن، مشغول فعالیتشونن. این آقا که خیلی مرید داره یه چه گیرش میکشن میزننش، که اگه مریدا میفهمیدن میمدن پوست اینه رو میگندن. خب مردم نمیدونستن؟ چرا میدونستن؟ 12,000 نامه، نه 12,000 نفر، 12,000 نامه، که بعضی از این نامه ها پشتش 500 نفر آدم بود، رئیس قبیله بود، اعلام میگد ما همه در خدمت توییم. اینا همه میدونستن. سید الشهدا برای اینکه بهانه رو ببندد برای منافقین و تنبلا و اونایی که ابن الوقتن، دنبال سودجویین، پشت نقابهای نفاقشون قایم شدن، برای اینکه اینها رو رسوا کنند، سید الشهدا یه اقدام دیگه هم کرد. در زمان امام حسین 4 مرکز خیلی مهم بود در بلاد اسلامی. یکی مدینه بود، دوم کوفه بود، سوم بصره بود، چهارم مکه بود. خب مکه رو که خودشون اومدن، مدینه هم که عبدالله ابن جعفر پسر عموشون، دامادشون، شوهر حضرت زینب به دستور امام حسین ایستاد، که مردم سوال میکنن حسین کو، بگه دیشب با زن و بچه خائفن یترقب رفت به طرف مکه. 6 ماه هم امام حسین در مکه نماز جماعت میخون. در تاریخ گستاو لوون مینویسه قریب به 20,000 نفر هر روز پشت سر امام حسین تو مسجد الحرام مردم اقتدا میکردن. امام حسین منبر میرفت توضیح میداد، بنی امیه رو تشریح میگن، مشت اینا رو باز میگن که اینا کیان چیان. کوفه هم که مسلم بن عقیل رو فرستاد، یه آقای نازنین دیگه هم فرستاد بصره که زودتر از مسلم کشتنش، فجیع‌تر از مسلم بن عقیل هم به شهادتش رسونده. باز امام حسین یک کار دیگه هم کرد، آمد ایام حج، نیت حج نکرد. اونایی که میگن امام حسین حج و بدل به عمره کرد، یا غفلت دارن یا سواد فقهی ندارن. چون متاسفانه میدونید گاهی بی سوادی کار دست اجتماع میده. این میکروفون ها همیشه در مقابل دهان آدم فاضل با سواد نیست. جماعتی که پای منبر میشینن ملاک نیست، ملاک اینه که از این میکروفون و این بلندگوها چه حرفهایی به گوش مردم میرسه، کی داره حرف میزنه، چی داره میگه، چقدر کارشناس دینه، چقدر حالیشه، برم دم از کی میزنه، سنگ خودشو میزنه، خودشو میخواد مطرح کند، یا در رکون درست کرده است، یا از این جناح از اون جناح، یا نه خالصانه داره روشنگری میکنه و تبیین میکنه و معارف دینی رو میگه. خیلی مهمه که بنده با چه انگیزه ای بیام رو منبر بشینم و با کدوم هدف برای مردم حرف بزنم. خیلی فرقشه. انگیزه ها جملات رو میسازه، اهداف موضوعات رو تعیین میکنه. الان شما ببینید بعضی در قالب مداحی چه حرفایی میزنن به نام اسلام و دین، چه تهمتهایی میزنن به امام حسین، برای که کار زشت خودش رو توجیه میکند به سید الشهدا تهمت میزنه. آه چرا فحش میدی؟ امام حسین هم فحش میداد. خب دست شما درد نکن، ما نمیدونستیم تا امروز امام حسین هم اهل فحش بوده، خدا خیرت بده. تو خودت میخوای تطهیر کنی امام حسین اولا کار میکنی؟ قصه اینه. من عرضم اینه امام حسین حج نیت نگردن، آقایونی که مشرف شدن حج میدونن. بعضی از علما وقتی ایام حج مشرف میشدن مکه، ایام حج مشرف میشدن، اما میمدن منا، میمدن عرفات با لباس روحانیت بدون لباس احرام. چرا؟ برای که حج یه بار واجبه. آقا 20 سال پیش حجش رفته، برای چی بس اومده؟ برای اینکه عالمه، فقیهه، آیت الله است، میاد برای اینکه مسائل فقهی مردم رو جواب بده، اما خودش نیت حج بله نکرد. اونا که مشرف شدن میدونن من چی میگم. اینا که راننده هستن، مردم رو میارن منا و عرفات ایام حج، اینا همه با لباس احرامن، نه اینا با کت شلوار خودشونه. اگر کسی نیت حج داشته باشه باید محرم بشود، لباس احرام هم باید دوخته نباشد، اون 24 چیز برش حرامه، محرمه. اما این آقا نه، در ایام حج هست ولی محرم بله نیست. امام حسین محرم نشد، امام حسین نیت حج نکرد، امام حسین نیت حج نداشت که بدل کند به عمره. خیلی از فقها اصلا جایز نمیدونن کسی حج رو بدل به عمره کنه، فقه حساب و کتاب داره، اینجوری نیست. اما سید الشهدا روز هشتم که همه سنی ها، همه فرق اسلامی، کسی که روز هشتم مکه باشد و در مسیر عرفات و نمیدونم منا و مشعر و اون مکان باشه، اصلا حرام میدونن کسی برگرده. امام حسین همون روز هشتم برگشتن که صدای مردم بلند بشه. ای مگه امام حسین امسال نمیاد حج؟ نه. و چرا میره؟ کجا داره میره؟ 6 ماه امام حسین مکه است، و چرا داره میره؟ فرمودن بگید به مردم یه عده‌ای از عمال یزید ابن معاویه لعنت الله علیهم اجمعین زیر لباسای احرامشون شمشیر بستن، میخوان خون حسین و اصحابش رو تو کعبه و مکه و مسجد الحرام در حال طواف بریزن. امام حسین میخواد حرمت مکه حفظ بشه. عجب اینا اینقدر نامردن که تو مسجد الحرام میخوان ترور کنن. بله بعضی ها باور نکردن، مگه میشه یزید هزاری هم آدم پستی باشه حرمت مسجد الحرام نگر میداره؟ 2 سال بعد جوابشو گرفتن که چقدر حرمت نگر داشت. چه کرد سال آخر عمرش که سال سوم حکومتش بود؟ کعبه رو به آتیش کشید. بعد فهمیدن ها چرا امام حسین 2 سال بیش رفت، 3 سال بیش رفت؟ ولی این که کسی که کعبه رو با آتیش میکشه از آدم کشتن میترسه. مشت بنی امیه باز شد، پس همه حسین رو میشناختن، همه هم یزید رو میشناختن، همه هم خبر داشتن امام حسین با یزید سازگار ندارد. پس چرا حسین تنها موند؟ که الان ما تو زیارت عاشورا باید بگیم ول وترن موتور، چرا تنها شد یه چنین شخصیتی؟ جواب این سوال در مطالعه 50 سال از سال 10 هجری تا 61 هجری هر اتفاق افتاده تو این 50 سال افتاده. خب چه اتفاقی افتاد؟ دشمن آمد، اولین کاری رو که شروع کرد یکی شبهات، دوم فتنه ها رو شروع کرد. فرق شبهه و فتنه هم این است که شبهات فضا رو تاریک میکنه، فتنه جنایت رو صورت میده. مثل کسی که بخواد یه کسی رو توی جمعی بکشه، اول چراغ خاموش میکنه که چشمو نبیند. کی کشت؟ کی زد؟ چی شد؟ هیچی، فقط یه لحظه ببینن یه جنازه وسط اینجا افتاده. کی زد؟ معلوم نیست. کی کشت؟ معلوم نیست. ندید کسی. چرا؟ چون چراغ رو شبهان چراغا رو خاموش میکنه، شفافیت ها رو عبه میبره، زلال بودن رو عبه میبره. همیشه فتنه تو تاریکی هست، همیشه فتنه. هیچ وقت در زمانی که همه چششون بازه، همه روشنن، همه میبینن، فتنه صورت نمیگره. به قول همین زر و مثل خودمون، آب و گل میکنن تا ماهیشون رو بگیرن. چجور آب و گل کردن؟ شبهه ایجاد کردن. شبهه ای که شروع شد خطرناکترین شبهه بود، توسط خلیفه دوم عمر بن خطاب مطرح شد و توسط ابوبکر اجرا شد. البته بعضی ها میگن عمر بن خطاب خیلی باهوش نبود که بخواد این کار رو بکنه. لیدر سیاسی عمر بن خطاب عایشه بود. تمام این فتنه ها زیستن این خانم است، بعضی ها میگن، و منم خودم اعتقادم همینه. من اعتقادم این است، خانه نشینی امیرالمومنین زیستن عایشه است. ابوبکر و عمر و عثمان و اینا خیلی کوچیکتر از اینن که بخوان یک کسی رو مثل امیرالمؤمنین خانه نشین کنن. این خانم یه مدال داشت، یه امتیاز داشت به نام ام المؤمنین. با این ام المؤمنینی خیلی کار میشه بکنی، یه از این امتیاز استفاده کرد. عایشه یاد عمر داد، یاد پدرش ابوبکر داد که بگید حسبنا کتاب الله، فقط قرآن. قرآن مفسر نمیگن، قرآن مترجم نمیگن، قرآن زلاله، قرآن صافه، قرآن شفافه، قرآن معلومه دیگه. بعد قرآن ما کسی رو نمیگن. قرآن میگه اقم الصلات، میخونیم، روزه بگیرید میگیریم، حج برید میریم دیگه، همینه قرآن. که جواب دادیم، صدها جواب، یکیش آیه 44 سوره نحل است. قرآن میگه، قرآن مفسر میخواد، شما میگید نمیخواد. خدا میگه مبین میخواد، شما میگید نمیخواد. پس این آیات متشابه میخواد چیکارت کنید؟ قرآن کلیگویی کرده. و یه نکته دیگه که تو شبای قبل نگفتم، یادم رو الان یادم اومد بگم، اینه خیلی عجیبه، شما چه سنیایی هستید که گوش به حرف خلفاتونم نمیدید؟ مگر عمر ابن خطاب و ابوبکر نگفتن نوشتن روایات پیغمبر حرام است و هر کس بنویسد باش برخورد میکنیم، که کردن و خیلی هم کشتن، من جمله ابی ذر غفاری رو تبعید کردن و کشتنش. پس شما این همه روایت تو صحاح ستتون از کجا دارید؟ پس معلوم میشه شما هم خیلی دنبال عمر ابوبکر بله نیستید. شما که میگید قرآن مفسر نمیخواد، ما نزدیک به 120 تفسیر سنی داریم، از بزرگان اهل سنت دارن قرآن رو تفسیر کردن. شما که گفتید ما مفسر نمیخوایم، پس فخر رازی برای چی تفسیر کرده؟ پس آیه سیوطی برای چی من تفسیر کرده؟ پس چرا بزرگان شما اومدن آیات رو تفسیر کردن؟ مگه نگفتن مفسر نمیخواد؟ شما تفسیر بکنید علی تفسیر نکنه، شما قرآن رو تعبیر بکنید امام حسن نکنه، شما قرآن رو باز بکنید حسین نگه قرآن چی میگه، شما بهتر از محمد و آل محمد میفهمید؟ الله اکبر. آدم عجیبه براش. وقتی عمر و ابوبکر میگه حسبنا کتاب الله، ما دیگه قرآن برامون بس، حق نداره کسی بگه قرآن یعنی چی. تو تاریخ داره، یکی کسی آمد به عمر ابن خطاب، مسجد بود، رفت منبر، از منبر که اومد با این به عمر گفت که جناب خلیفه المسلمین مسئلتون، جلو مردم گفت بفرمایید، گفت این مدهمتان تو قرآن یعنی چی. دستور داد به مشاور خودش بیا، گفت بله، گفت این مردک رو دستگیرش کنید. خود سنی هم نوشتن. گفت چرا؟ گفت برای که زیادی حرف میزنی، بلد نبود بگه. 3 ماه زندونیش کردن. شما رو به خدا حرفایی که بنده میزنم و بعد برید تحقیق کنید. کاشان که عالم کم ندارد، آیت الله نمازی که امام جمعه کاشان است، این آقا 40 سال شاگرد علامه طباطبایی بوده، نجف رفته، نجف درس خونده. این آقا عالمه، عالم دیده هم هست، همه علما هم قبول دارن ایشون رو، ما هم که نوکرشون. آقای یثربی هم همینطور، ایشون هم عالمن، ایشون هم اهل فضلن، ایشون هم اهل فنن. عالم زیاد داره کاشون، شما فکر کنید عالم نیست. بعد از افتخاراتم اینه که در شهر کاشون دارالمؤمنین، در شهری دارم منبر میرم که علم نوکری حسین رو این مردم برداشتن، حوزهاش حوزهای قوی و اساتید بزرگی داره. خوب برید ببرزید که من راست میگم یا دروغ میگم. بی سند حرف میزنم یا مستند صحبت میکنم؟ 3 ماه گفت زندونش کنید به جرم این که گفت. بگو آقا مدهامتان یعنی چی؟ بعد گفت تمام اموالشو مصادره کنید، بعد 100 ضربه شلاقش بزنید. یا حسن چرا؟ گفت برای که تو فضولی کردی تو قرآن. گفت من فضولی نکردم، من میگم نمیفهمم این مدهامتان یعنی چی. وقت علی ابن ابی طالبی که روی منبر داد میزند سلونی قبلا تفقدونی، این آقا رو میشه بقیل این آقا گذاشت؟ امیرالمومنین میگه بابا سوال کنید، تو علی بین شماست بپرسید، من طرق آسمان رو بهتر از طرق زمین میدانم، من باب علمم، من تمام علم خدا در سینه منه، من جان رسول الله طبق آیه مباهله، من عدل رسول الله طبق آیه مباهله، من مصداق آیه تطهیرم. برای این آقا اومده یه آیه از شما سوال کرده، مالش رو جمع کردید، زندونش کردید، شلاقش هم زدید، دم از توحید میزنید، شیعه رو مشرک میدانید، شیعه رو خرافاتی میدانید. ما خرافاتیم؟ ما که امام جوادمون 4 سالش بود در چندین مجلس 30,000 سوال علمی و فقهی رو جواب داده، همش هم تو کتاب و ثبته. ما خرافاتیم که شما یه آیه رو نتونستید معنا کنید؟ شما میفهمید ما نمیفهمیم؟ گفتن حسبنا کتاب الله، فقط قرآن. دوم گفتن حق نداره کسی حدیث بنویسه، حق نداره کسی بگه، فقط جناب ابی بکر 500 حدیث را جلو چشم مردم به کلک از مردم گرفتن تو مسجد پیغمبر، تو حیات مسجد پیغمبر 500 روایت رو آتیش زدن. چرا از احادیث شما ترسیدید؟ چرا از بیان احادیث میترسید؟ چرا نوشتن احادیث میلرزید؟ چرا؟ برای اینکه حدیثی از خاتم الانبیا نیست مگر اینکه هدایتگری کند، روشنگری کند، مردم رو متذکر بشود که مردم راه نجات راه علی است و فرزندان زهرا. این برای شما ضرر داره. این حرف اگر در بین مردم زنده بشود و زنده بماند، دیگه جایی برای جولان دادنه شماها نیست. علمم که ندارید. تو سعای سده اهل سنت داره خیلی جالبه، من دارم تعقیبی و علمی حرف میزنم. آمن وقت یک کسی نگه آقا وحدت چطور میشود؟ وحدت با فحش به هم میخورد، وحدت با مجالس علمی و مستند به هم نمیخورد. اگه کسی احساس میکنه این منبرها وحدت رو از بین میبرد، سواد ندارد، شعور ندارد، نمیفهمد، درک نمیکنه من چی میگم. ما توهین نمیکنیم، ما بیان تاریخه. به قول مقام معظم اولی فهمو تاریخ هم که نمیشه عوض بکنی گه. تو اگه پایین آقایون بشینید، اینا به فیلم مختار هم گیر دادن، به رهبر عزیز انقلاب آمدن اعتراض کردن چرا این فیلم هست. آقا فرمود ببخشید تاریخ که دیگه بله دیگه تاریخ که نمیشه عوض بکنی که، اینقدر رو دارید شما. تازه ما مختار رو تاریخ خودتون ساختیم، شما تاریخ خودتونم قبول ندارید. نمیتونیم که حرف نزنیم. حرف میزنیم تا زنده ایم. مستنن من حرف میزنم. خود علمای اهل سنت نوشتن عمر ابن خطاب تصمیم گرفت 100 آیه از سوره بقره رو حفظ کند. 10 سال طول کشید نتونست. خب بله بپرسید. آخه بابا کی میخواد مقابل علی بیسته؟ کی میخواد جلو زهرای مرضیه بیسته؟ اومدید فاروق لقب علی رو دزدیدید گذاشتید رو عمر، صدیق رو دزدیدید گذاشتید رو ابی بکر، صدیقه رو دزدیدید گذاشتید رو عایشه، علم فاطمه هم تونستید بدزدید، علم علی هم تونستید انتقال بدید، حالا هی القاب به تاراشی. به لقب نیست، به شعار
بگو
نیست. کسی که جای رسول خدا می نشیند باید مثل رسول خدا به همون اندازه علم داشته باشه، به همون اندازه قدرت داشته باشه، به همون اندازه کرامت و معجزه داشته باشد. شما معجزه علی رو ندیدید؟ معجزه های امام حسن رو ندیدید؟ 8 جلد مدینة المعاجز تمام معجزه های اهل بیت و معصومین ثبت شده، همش با سند و اسناد اهل سنت خودتون نوشتید. حالا امام حسن رو بنشونید تو خونه، معاویه رو عالم کنید و بادش کنید، خب بکنید. خلایق بله هر جلایه، یزید سگباز بشه خلیفۃ المسلمین، حسینی که سر بریدش قرآن میخونه، نه 1 جا، نه 2 جا، نه 10 جا، 40 جا، همه هم دیدن، مسیحی دیده، مسیحی شنیده، سنی شنیده، همه نوشتن. سر بریده لبها مثل قنچه گلباغ شد، شروع کرد آیات قرآن رو خوندن، همه تون گفتید هازا من سحر الحسین، هازا من سحر الحسین، حسین ساحره. ببینید ببینید سری بریدش سحر داره میکنه. فقط 10 تا معجزه ابی عبدالله تو کربلا نشونه اینا داد، ولی شما نامردا گفتید اینا همش بگو همون حرفی که کفار و مشرکین تو مکه به پیغمبر زده. به جد نشم همینا رو گفتید، آبا اجدادتون گفتن، حالا شما هم دارید میگی. سه نفر جنه پیغمبر اگرم تو مکه گرفتن قبل از هجرت، شمشیر کشیدن جلو پیغمبر، پیغمبر تو فقط تنها بودن، ولی خب میترسیدن برن جلو، چون پیغمبر هم که تو شمشیر زنی استاد بود، اینا که همچین مثل من بیورزه که نبودن. یه 30 نفر بودن ترتیبشونو پیغمبر اکرم با 2 تا چرخ میداد، نیاز به معجزه هم بله نبود. گفتن تو محمد یتیمی، فهمود بله منم، و تو ادعا کردی پیغمبری، و من ادعا نکردم، من پیغمبر هستم. گفت ما معجزه میخوایم، فهمود میشه حرفامو بشنوید زود سراغ معجزه نرین. گفتن نه ما وقت نداریم فقط معجزه. فهمود بابا حرفامو اول بشنوید، من چند تا آیه قرآن براتون بخوانم. قرآن دیگه چی چیه؟ خدا فرموده از حرفا خدا با مالش نداریم. فهمود معجزه رو بذارید برای بعد، بذار من با تو حرف بزنم، نه مالش نداری. خب حالا گفتم ببین نمیتونی، آره پیغمبر من، اون من پیغمبر خدا نمیتونی یعنی چی؟ که اگر نمیتونی من بریم فرد بیاییم. فهمود بابا پیغمبری که بگه بری فرد بیاییم که پیغمبر نیست، رماله. ولی میدونی من چرا میگم معجزه نخواین؟ گفتم چرا؟ گفت به خاطر خودتون. گفت چی؟ پیغمبر فهمود برای که شما خدای منو نمیشناسید. خدای من غیرت داره، غیرت اللهیه، غیرت خدا. اگر معجزه پیغمبرش رو ببینید و باز بازی در بیارید، خلوده در جهنم دارید. من دوستتون دارم، میخوام جهنمی نشید. گفتن تو دلت برای من نسوزه، یا الله پیغمبرم بود معجزه معجزه. خب چه کنم حالا؟ اینا یه نگاه اطراف خودشون گردن، یه درخت بلوط خشکی بود، بعضی میگن بلوط بود یعنی یه درخت دیگه بود، یه صد متر اونورتر بود مثلا. گفتن ها این درخت خشکه رو ببینی؟ پیغمبرم بود گفت وقت میوهش هم نیست خشکم هست، سال هاست هم خشکه، هست خشکه، این تر بشه میوه بده. فرمود به اذن خدا سبز بشو میوه بده. دیدنه سبز شد میوه ده. چی میگه؟ گفتن نه یه معجزه کمه. چیکار کنم میگه؟ حالا شما میخندید، من اصلا اعصابم خورد میشه به خدا، نمیدونم تا حالا گرفتار لجباز شدید یا نشدید. واقعا آدم گرفتار لجباز بشه آدم خود شکم خودش رو سفره کنه. چه صبری داره رسول الله؟ همون چیکار کنه؟ گفتن نصفش دوباره خوش بشه. نصفش همون نصفش خوش بشه نصفش داری. گفتن به اون نصف خشکه بگو بیا اینجا، والا به خدا برید ببینید. آقا نصف درخت موند معجزه است دیگه، نصف خشکه اومد. که این همه که بهش بگو بری سر جاش. رفت سر جاش. این چند تا؟ این چارت. که الان اون تره بیاد با میوه هاش، نصف تره اومد این پنج پره سر جاش. شیش دوباره خوش بشه همش خوش، دوباره تر بشه. گفتم بابا اینقدر تر و خشکش نکنید، من پیغمبر خدام، به یه بار و دوبار کنید. اینا فکر کردم پیغمبر ساحره، مثلا شیش بار سحر کنه دیگه تو هفتمیش میمونه. همون چیکار به درخت، این درخت مادر مرده چیکارش دارید؟ هی خشکش میکنید هی دوباره. گفتن خب چی میگی؟ هشت نه تا معجزه پیغمبر نشونه این سه تا جانور داد. گفتن ما به تو ایمان نمیاریم. فهمید چرا؟ گفتن با تو عمرمون جادوگری مثل تو ندیدیم. الله اکبر. خب حالا همین تخم و ترکای اونا، حالا همینان بچه های اونا، حالا همین جونوران که سر بریده ی حسین قرآن میخونه میگن سهره. و اینا آوجودشون همونان، شما به جدش هم همینان رو گفتید، به برادرش هم گفتید ساهره، به برادرش تو کوفه گفتید ساهره. این توطئه چه توطئه ایست؟ ببینید جبهه چی کار میکنه؟ هرکی گرفتار شبهه شد، خیلی تعبیر قشنگی دارد امیر المومنی نسبت به شبهه. فهمون شبهه دو سه تا روایت داریم، یکیش اینه حضرت امیر تو نهج البلاغه است. فهمون شبهه مثل زنه، معذرت میخوام خیلی عذرخواهی از خانمهای محترم و کنیزای حضرت زهرا میکنم، خیلی ببخشید دور جون شما که میشنوید، مثل یک زن بدکاره، هرزه، آرایشگر، جلوگر، اشوگر، فاسده، فاسقه میمونه که هر کی جذبه شد دیگه میره. همون شبهه مثل اونه، هر کی وایساد دیگه به گناه حتما مبتلا میشه. شبهه مثل زن بدکاره است. تو یه روایت دیگه داره که شبهه از شمشیر تیز بران خطرش بیشتره. در یک روایت دیگه داره که شبهه از مار افعی سمی خطرناک کشنده تره. شبهه خیلی اثر بد داره و الان موبایلاتون پر این مارهای افعیه، پر این شمشیرهای تیزه. بعدم هی میگید چرا بس ما اینجوری شدیم، سه ماه دیگه نماز نمیخونیم. خب این زهر همیناست. آقا تا پارسال لباس مشکی میپوشید برای ابی عبدالله، امسال نپوشیده. چرا لباس مشکی تو نپوشیدی؟ چرا تو عزادار شدن حسین شل شدی؟ مال همین موبایل هاست، مال همین ماهواره هاست. زهرا یکی یکی داره نشون میده خودشو، یکی یکی داره اثر میگذاره. خودشون هم گفتن لو داده، گفتن کاری که ما داریم تو ماهواره و شبکه های مجازی میکنیم. یه مثال قورباغه هم زدن، بچه های دانشجو یادشون میاد وقتی من میگم، یه مثال قورباغه و قابلمه رو زدن. یادتون اومد که یه قابلمه رو بردارید آب دوش بکنید 100% جوش بشه، یه قورباغه رو بدزید توش، ای تا وارد میشه میپره بیرون. چرا؟ واکنش نشون میدید دیگه. ولی اینا گفتن ما این کارو نکردیم، ما یه قابلمه رو برداشتیم، یه قورباغه انداختیم دوش، برو آبش کردیم، زیرش رو روشن کردیم، نم 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 نم، دمای آب رفت بالا، اما قورباغه بدنش با دمای آب تو قابلمه چی شد؟ آره با همدیگه یکی شدن، سازگار پیدا کردن. این دیگه نمیپره بیرون. چرا؟ برای اینکه دمای آب با دمای بدن قورباغه یکی شد. خودشون هم میگن، میگن ما یه بلایی سر جهان سومی یا خصوصا مسلمان ها بلخص ایرانی آوردیم که خیلی معذرت میخوام، خیلی ببخشید. بچه های دانشون میدونن، مقالش هم خوندن، من دارم یادشون میارم. این این عبارتشونه، این کلمات و سخنرانی هاشونه. گفتن ما بلایی سر شما میاریم که خداتون دو دستی ناموساتون رو به ما تقدیم کنید. این این عبارتشونه، بخونید. ما دیگه با جنگ و اینا نیست، بکشیم دیگه نیست، غیرتتون رو میگیریم، تعصبتون رو میگیریم، ارزش ها رو وارونه میکنیم، اصلا نگاهاتون رو عوض میکنیم. نگاه ها که عوض شد، اعمالتون عوض میشه. یه بلایی سرتون میگیریم که دیگه محمد حسین فهمیده توتون گیری نیاد، نستتون دیگه نده، دیگه حسین خرازی بشه افسانه، مهدی باکری بشه افسانه، دیگه تو جوون ها انچه آدمی نیاد بیرون. چه کار میکنیم با همین شبهات، با همین فتنه ها؟ امام یعنی چی؟ ما عقل داریم، هر که عقل داره ببینه عقلش چی میگه. ببخشید، ما عقل داریم، بل عقل کامل داریم یا عقل نسبی داریم؟ هی عقل عقل میکنی، همین حرف خودش نشونه، بگو از خود همین نشونه بیعقلیه. ما یه در 14 سال معلم بودیم، بذارید یه مقداری تنوع داشته باشه و بگذارم. اون وقت یه استاد دبیر ادبیات داشتیم، خیلی سختگیر بود، از همکارای ما بود، من معارف درس میدادم، همیشه هم بچه ها میدن بیشه ما که هی بریم چونه بزنیم بیشه این معلم و معلم. و خلاصه بعد رفتیم بیشه این دبیر ادبیات که ببینیم خب چجوری میشه، بنده خدا یک سال نمونه، نظام قدیم هم بود. این شاگرد ما به دبیر ادبیات گفت شما به چه مجوزی ما را رد کرد؟ به چه؟ بگو. گفت مجوزی. وقت گفت ببین، به همین دلیل که تو مجوز را داری میگی مجوز، برو بیرون، برو بیرون. من حق نزد، ما آخلیم، ما نیاز به مرجع نداریم. اصلا اتفاقا همین حرف دلیل بر اینه که شما از عقل نداری. اگه عقل داشتی نمیگفتی قرآن نیاز به مفسر ندارد. فتنه دیگه شروع شد. یک، حسبنا کتاب الله. دو، دیگه حق ندارید بنویسید احادیثو. سه، حق ندارید احادیثو بله بیان کنید. چهارمین چیزی که عمل کردن این بود، آمدن علل بدل برای شخصیت های دینی بدل درست کردن، که منبر دیشب بود، قصه دو کفه و 100 کیلو و 1 کیلو. امشب میخوام باز یکی از مهمترین فتنه های دشمن رو و شبهات دشمن رو براتون عرض بکنم، و اون اینه: اومدن در معانی دین و پیام های دینی تو محتوای دینی تحریف کردن، تحریف کردن. مثلا دو جا آمدن کار کردن، یکی تعریف دین، دو تعریف متدینیه. گفتن دین یعنی همین آدابی که شما بهش عمل میکنید، هر کی نماز بیشتر میخواند مقدستر است، یعنی دین. در صورتی که در آیه 19 سوره آل عمران قرآن میفرماید ان الدین عند الله الاسلام، و در تعریف مسلمان آیه 31 سوره آل عمران میفرماد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. مسلمان به کسی میگن که تبعیت محض از خدا و قرآن و محمد و آل محمد کنه. دین دین اسلام یعنی تسلیم. چرا؟ چون دین مجموعی است از قوانین و اوامر و نواهی که میتواند تمدن ایجاد کنه. آسایش و آرامش دو گم شده یه بشر است. این به برکت دینه. اولا تحریف کرد. تا دین یعنی همین که تو مسجد بری دور کد نماز بخونی. تو چیکار داری خلیفه المسلمین شراب میخوره؟ تو نخور. به تو چه؟ تو چیکار داری که تو بازار ربا و نزول میخورن؟ تو نخور، تو نگیر. به تو چه؟ بابا این همه ما آیه قرآن داریم در مورد امر به معروف و نهی از منکر، ما دو قلوهای تو قرآن رو چیکارش میتونیم بکنیم؟ دو قلوهای قرآن رو شو ندیدید آیاتشو؟ بعضی از اوامر دو 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 تاست. مثل چی؟ مثل امر به معروف و نهی از منکر، همیشه با همه. مثل نماز و زکات، یقیمون الصلاة و یؤتون زکات. نماز و زکات با همه، هم نماز بخونی هم زکات مال تو خمس مال تو بدی. بعد این خمس و زکات در چه اموری صرف می شود همه رو پیغمبر و اهل بیت گفتن. اگر مسلمون ها عمل به خمس و زکات می کردن، ما نیاز نداشتیم به این که این همه صندوق بگذاریم توی کوچه و خیابونا، تو دکونا. نیاز به این همه خیریه نداشتیم که آقایون افتخار میکنن ما پارسال مثلا 20 میلیون رو زیر پوشش داشتیم، امسال الحمدلله 25 میلیون رو داریم. افتخار میکنیم سال به سال فقراتون بیشتر میشه؟ افتخاره؟ یه جا لنگه که ما روز به روز ببینیم ورشکسته داریم، روز به روز ببینیم فقیر بیشتر داریم. شما زمانی درست عمل کردید که سال قبل 20 میلیون فقیر داشتید، امسال 18 میلیون 15 میلیون داشته باشید. نه روز به روز خانواده کمیته امداد بیشتر بشود، روز به روز مراکز خیریه بیشتر بشود. یه جا میلنگد، یه جا داره دزدی میشه، یه جا داره آب هرز میره، یه جا داره به تکلیف الهی عمل نمیشه. اینو بگردید، دین اینو میگه. مسلمان ها نباید بینشون فقیر باشه. ما روایت داریم، شما خندتون میگیره. ای مگه میشه همچی چیزی؟ بله، پیغمبر اکرم فرموده است که اگر خواستید یه وقت صدقه ای بدید تو همسایاتون نبود، تو اقوامتون کسی نبود، بدید تو محله بعدی. یکی پا منبر میگه یا رسول الله اگه محله بعدی هم فقیر نبود چه کنیم؟ همون محله دورتر. یکی دیگه گفت آقا اگه اونجا هم نبود چی؟ فهمون یه شهر دیگه. گفت اگر کل بلاد اسلامی گشتیم فقیر نبود، فهمون خب بدید به بلاد دیگه. یعنی ببینید چی بوده قصه. اگر یکی زمان پیغمبر میومد جدایی میکرد، نوظهور بود. بچه اینجا جدایی میکنی؟ بچه اینجا نشستی؟ اصلا برخورد میگردن مسلمونا، بچه داری جدایی میکنی؟ مسجد کانون است برای حل مشکلات مسلمین. کار نداری بیاد نماز برات کار درست کنی، پول نداری بیت المال، پول نداری خیر، جدایی برای چی میکنی؟ اینجوری بود قصه. باور نمی کنید آقایون، دوز نبود زمان رسول الله. پیغمبر که هیچ، زمان امام جواد یه کسی دزدی کرد. زمان امام جواد، ببینید چند سال، چند دهه بعد از مرگ پیغمبر دزدی کرد، آوردنش پیش فقهای اهل سنت. نمیدونستن دزد رو باید کجاشو قطع کنن، نه اینکه بی سواد بودن، موردی نبود. آوردن پیش امام جواد. امام جواد اون موقع نوجوان بوده. علما گفتن، علما اهل سنت، باید مچ قطع کنیم. فهمیدن نخیر، نه باید انگشت قطع کنیم. چرا؟ چون این کف مساجد الله هست، دفعه اولش هم هست. یعنی در زمان مأمون و هارون، امام رضا و امام جواد، یک نفر چهار انگشتش قطع شد، با وجودی که خلفا خلفای متعهدی هم بگو نبودند، ولی مردم به وظیفشون عمل میکردن. اما الان چی؟ الان به دوز میگن اختلاس کردن. من نمی اختلاس کدوم سیغه گلیه؟ خب چه نمیگی دوزی کرده اختلاس کلیجن. بعد آقای میمره، همه عالم میدونن میمره کدوم پدر سوخته ایه، بعد شما اعلام میکنی میمره. برای چی میمره؟ همه که میدونن. بازم که ثابت میشه اعلام نمیکنن، آبروش میره. دوز آبرو داره، شما حافظ دوزدین. میمره یعنی چی؟ میمدال یعنی چی؟ صاف اسمشو بگید، بعدم نگید اختلاس، صاف بگید دوز. اگر ریگ به کفشتون نی، اختلاس یعنی چی؟ دوز. که زنش بگه خاک تو سرت کنم، دوز. بچهش بگه خدا مرگت بده، دوز. داداشش بگه ای دوز. اما حالا پدر ما اختلاس کردن، یعنی خیلی هم کلاس داره، جالبه، خیلی هم کلاس داره. هرکی باهوشتر اختلاسش. خب یعنی چی؟ بعد حالا دوزدو گرفتی که میگید اختلاس کرده، چرا 2 سال 5 سال انفصال از چی؟ بعد حالا این 5 سال یهو میبینیم 1 سال بعد 2 سال بعد میگن فلانی بودا کاشون دوزدی کرد. آره این الان تو فلان شهر یه پست بالاتر داره. خب اگه دوزدی کرده، خائنه، ریگ به کفششه، دیگه چرا دوباره پستش میدید؟ پس پیداست ریگ به کفش شما هم هست. یه جمله من میگم و گور خودمو میکنم و منم حلال کنید. خب یه جمله بهتون میگم، این نوع برخوردها و این نوع مدیریتها مدیریت قرآنی و دینی و اسلامی نیست. اینا کم دین نگذارید، دین با همه چیز ما کار داره، دین با همه امور کار داره. دین با احدی رو درواسی نداره. امیرالمومنین وقتی خلیفه شد تو خطبه هاش فرمود، معلومه دیگه این نجوا الاخره بهت بخوانید، فرمود به خدا قسم، به خدا قسم اگر حسنم، حسن امام معصومه، یکی از 5 تن آل عباس، یکی از 5 تن روز مباهله است، حسن کم آدمی نیست. اما ببینم امیرالمومنین چقدر جدی هست، فرمود به خدا قسم اگه حسنم، به قول ما طلبه ها فرض محال که دیگه محالی، فرمود به خدا قسم اگه حسنمم دست کجی به بیت المال کند، انگشتان دست حسنمم قطع میکنم. من با کسی رو درواسی ها، این دین اینه که با پسر خودش هم رو درواسی نکنه. هرکی اینجوریه متدین. امام صادق فرمود هر که خواستی ببینید چقدر دین داره، نگاه به طولانی رکوع سجودش نکنید، به نماز اولی وقتش هم نگاه نکنید، به 3 چیز او نگاه کنید. یک صدق الحدیث، ببین حرف میزنه راست میگه یا دروغ میگه. دین اینه. دو ادا الامانه، ببین امانت رو بهش میدی امانت دار هست یا نیست. سوم حسن خلقه، خودش از همه این مردم کوچیک‌تر بده، این دین اینه. حالا فرداش رو عرض میکنه، کلایی که سر مسلمین رفت این بود محتوای دین رو عوض کردن. برو برس به نماز آقا، تو چی کار داری به حسین؟ همین حرف رو هر زد، همین حرف رو هر زد. امام حسین فهمود عباس هم این نامه ها و کیسه نامه های کوفی ها رو بیار، آوردن خالی کردن جلو کی؟ هور. فهمودن هور، من تو رو مسلمان میدانم بابا، 12,000 تا نامه دادن، من که بی خودی کوفه نیومدم. میدونی چی جواب داد هور؟ گفت حسین من مأمورم و معذور، خیلی هم دوست دارم، کارت هم درست. لذا وقتی امام حسین وایساد برای نماز، فهمود خب پس اگه این جوریه تو برو اونور با 1,000 تا سربازات نماز بخون، منم با یاران گم. ببین ما نمیذاریم بری کوفه، نمیذاریم من برگردی، اما به امام جماعتی قبولت داریم. آقا وایساد با سربازات به امام حسین اقتدا کرد. یعنی دین یعنی همین. تو پشت سر حسین نماز بخون، اما بعد شمشیرم برای حسین کشیدی دیگه اشکال ندارد. این یعنی دین بنی امیه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی به زیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم عجل لولیک الفرج